بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين له الفداء والعاقبة للمتقين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی و عافیت و خوشنودی قلب مقدس امام زمان ارواح له الفدا و تجلی در ظهورشان و برای سلامتی همه رزمندگان اسلام مخصوصا کسانی که در شب گذشته حادثه بسیار بزرگی رو رقم زدن، حماسه خیلی بزرگی رو آفریدن و برای توفیقات همه رزمندگان اسلام و پیروزی نهایی اونها صلواتی خط بفرمایید. یک ماه بسیار خارق العاده رو ما به لطف خدای متعال پشت سر گذاشتیم. سه ماه خدای متعال در طول سال به ما فرصت داده که به طور ویژه باش ارتباط برقرار کنیم. از ماه مبارک رجب شروع میشه، اوجش ماه مبارک رمضانه و اون هم اوجش شبهای قدرن. انسان در شب قدر بدون بهانه خدای متعال میخواد انسان رو ببخشه. کما یکی از اعمال شب قدر احیاست، در عوض داره کسی شب قدر رو مؤمن باشه. مؤمن معناش اینه که ایمانش درست باشه، شب قدر رو نخوابه به خاطر انجام فرمان الهی. در عبادات قصد قربت شرطه، قصد قربت یعنی برای فرمان خدا باشه. شب رو فقط نخوابه، اگر قرآن هم به سر نگیره، اگر توشن کبیر هم نخونه، اگر عبادت هم به اون معنی که ما فکر می‌کنیم نکنه، همین بیداریش در عوض داره که او بخشیده میشه برای خدا. برای خدا قصد مهمه. خب انسان روز قدر مثل کسی است که تازه از مادر متولد شده، تازه بستگی داره ماها دیگه بعدش از عید فطر به این ور چجوری خودمون رو حفظ بکنیم. یکی از مهمترین مسائل در این که مؤمن همیشه پیمانش رو به خدای متعال ببنده مسئله استغفاره، خیلی اهمیت داره. مسئله استغفار کسی که نباید بگیریم. دو تا آیه من بخونم راجع به استغفار. یکی این که خدای متعال می‌فرماید که اگر استغفار کنید یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما می‌بارد به خاطر استغفار شما. از اون بالاتر ما مدام گناه می‌کنیم. انسان اینجوریه دیگه، ما که معصوم نیستیم، ما مدام در حال گناهیم، چه صغیره چه کبیره. البته مؤمنین یه خاصیتی دارن، یه ویژگی دارن با غیر مؤمنین فرق میکنن. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. مؤمن سراغ فاحشه نمیره، فاحشه یعنی کار زشت، سراغ کبیره نمیره، اصلا سراغ کبیره نمیره، بشم فکر نمیکنه. یه وقتی در همین جا محضر مبارکتون عرض شد که ما اونچه که فکر میکنیم بهش، ما اونچه بهش شبانه روز فکر میکنیم، کم کم تبدیل میشه به جزئی از وجودمون. ملکه میگیم ما بهش، ملکه. مثلا اگه یه نفر به فکر این باشه که باید همش کار کنه برای اینکه مثلا فرض کنید به یه ماشین خوب برسه، این عرض شد یه وقتی همینجا، این برش میشه ملکه. رسیدن به یک خودرو میشه ملکه. کسی که به یه شغل خوب، کسی که به یه پست خوب، کسی که به یه هر چیزی علاوه‌ای که اینا میشه کم کم ملکات. بعد این ملکات ما با خودمون میان تو عالم برزخ، که عرض کردم اون مثال بسیار ملموسی که بهش میزنن. اون وقتی کسی داره عمل جراحی کرده یا رنج تو اتاق بازیابی یا اتاق ریکاوری، اونجا معلوم میشه اونجا هنوز بیهوش نیومده، هنوز بیهوشه، حرفایی میزنه که اختیار نداره، از به اختیار حرف نمیزنه. اما معلوم میشه که ملکاتش چیان. یکی از پزشکان گفت، من یکی از مراجع رو فکر کنم مرحوم آیت‌الله خانساری بود اگر اشتباه نکنم، من عمل کردم، عمل جراحی کردم، پزشک ایرانی مسلمانم نبود، دیدمشون داره عباراتی رو میخونه در اون لحظات، بعد از اینکه به هوش آمد فهمیدم که عباراتی از دعای ابو حمزه رو میخوند. برای میشه ملکه این، ملکات این، اون چیزی که برای همیشه بر این وجود این فرد عرض میشود که مصالی بوده، همین دعا بوده. یا بچه های رزمنده نقل شده که تو اون لحظات ذکر میگفتن، بیهوش بودن در حال بیهوش آمدن، ولی در اون لحظات ذکر میگفتن، ذکر برایشون ملکه بوده. یه چیزایی دیگه هم گفتن، یه همین پزشک عرض کردم، گفت که من پاپ رو عمل کردم، من پاپ رو عمل جراحی انجام دادم روش، و بعد در این لحظات چیزهایی میخوند که بعد پرسیدم که چی بود، گفتیم شعرهایی بود که کودکان در کوچه های واتیکان میخوندن. اینم همونا برش ملکه شده بود. و فرق بین عالم شیعه و عالم مسیحی رو اینجا گفت، من فهمیدم و مسلمان شد. بنابراین ما باید مواظب رفتارمون باشیم. کبیره رو باید اجتناب کنیم، الا لمم، مؤمنین مرتکب لمم میشن. ببینید پس خدا میفرماید که مؤمن لمم، لمم یعنی لغزش. مؤمنین ممکنه دچار لغزش بشن. مؤمن همیشه حواسش هست که از همیشه حواسش هست، زندگیشو رها نکرده، به اعمالش نظارت داره، مراقبه. این که بزرگان اخلاق میگن مؤمن باید مراقبه داشته باشه در طول روز و شب هم محاسبه داشته باشه، یکیش همینه. اصلا مواظب رفتارش باید باشه، هر حرفی رو نزنه، کلام که به دهانش بر نمیگه نگرش داره. تو روایت دارد که مؤمن باید اینجوری باشه، یمسک فضله، عرض میشود که من کلامه، اضافه حرفش رو نگه داره. این خیلی مهمه، اضافه کلامش رو دهنش نگه داره و اضافه مالش رو، و ينفقل فضل من ماله، اضافه مالش رو به دیگران، به فقرا کمک بکنه. این خیلی دوتا ویژگی خیلی جالبه، اضافه کلامش رو نگه داره، حرف نزنه، و اضافه مالش رو به دیگران انفاق بکنه، به دیگران بده. حالا انسان از کبایر باید اجتناب بکنه. لمم چی؟ ما دچار لمم لغزش هستیم، نیپامون بلغزه گاهی آقا. اینجاست که استغفار به سراغ انسان، به داد انسان میرسه. استغفار یعنی ما همون شب قدر رو نگهش داریم، همیشه نگه داریم. پیغمبر اکرم در اصابش این هست که هر روز 70 مرتبه استغفار میکردن. حالا پیغمبر اکرم نعوذ بالله مرتکب گناه میشدن؟ تو حدیث هستش که پیغمبر اکرم فرمودن که من این روز، در طول روز وقتی این عالم رو میبینم، وقتی زیبایی های عالم، وقتی مثلا یه خونه خیلی زیبایی رو میبینم، اینا لیعان علی قلبی، اینا یه پرده، یه گردی، به قول ما یه گردی روی قلبم میشینه به خاطر این عالم. برای اینکه اون گرد و زیبایی های عالم، منظور اون جلوه های دنیاست، اون زیبایی های دنیا، این به دل من یه گردی می نشاند. این برای این که این گرد از دل من بره، من همین قدم به دنیا دلبسته نباشم. حالا اصلا دلبستگی به نظر ماه نیست، به همین مقدار، به همین مقدار پیغمبر اکرم تو خیلی لطیفه. پیغمبر اکرم خیلی لطیفه، انسان اگر لطیف بشه اون وقت می فهمه که اینم میشه یه گرد، میشه حجاب. برای این که این گرد از قلب من بره، من 70 مرتبه استغفار میکنم. ظاهرنم به لفظ اتوبو الالله، ایشون استغفار میکرد، اتوبو الالله استغفار میکرد. مادام ما باید استغفار کنیم، یعنی از خدای متعال معذرت خواهی کنیم، روزی 100 مرتبه از خدا عذرخواهی کنیم به خاطر همه خطاهامون، به خاطر همین لمم که داریم، همین خطاهایی که داریم. حالا این روایت رو بخونم، این مقدمه ارزم بود. حضرت امیر سلام الله علیه شخصی رو دیدن که داره میگه استغفرالله. استغفارم به همین سادگی نیست که ما همجور به دست تصفیه دست بگیریم و همجور به زبون بگیم استغفرالله، خدا بیه خیلی خوب من گناهاتو بخشیده. اینجوری نیست. ما به برکت اهل بیت علیهم السلام همه سوالات رو جواب دادیم. هیچ سوالی برای شیعه امامیه بدون جواب نیست. استغفارم آدابی داره. حضرت شخصی رو دیدن که داشت میگفت استغفرالله. روایت در نهج البلاغه است، حکمت فکر میکنم 418 اگر اشتباه نکنم، میفرماید که وقیل و قال لمن قیل استغفرالله. حضرت امیر به یک کسی که داشت میگفت استغفرالله اینطور فرمودن. معلومه کی داره میگه، اون شخص در روایت گفته نشده. معلومه من برداشتم اینه که شاید اون شخصی بوده که اصرار بر گناهان داشته و فقط به لفظش میگفته استغفرالله. برداشت بنده اینه، شاید اینطور باشه. و قال، یعنی قال علی علیه السلام لمن قیل استغفرالله، حضرت به کسی که داشت میگفت استغفرالله فرمودن، اول یه نهی بیزدن، فرمودن سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه. اتدری مل استغفار، میفهمی میدونی استغفار چیه؟ به لحنه خیلی شدیدی، میفهمی میدونی استغفار چیه؟ داری میگی استغفرالله. الاستغفار درجه علیین، استغفار جایگاه علیینه، بلند پایگانه. و هو اسم واقع على سته معان، یه عبارتی است که شش تا مقدمه داره. استغفار هم دونیست که ما بگیم استغفرالله، باید این مقدمات رو بچینیم بعد بگیم استغفرالله. بعد خود حضرت تفصیلش رو فرمودن. اولین مقدمه این استغفار اینه که الندم علی ما مضا. اولین مسئلهش اینه که انسان پشیمون بشه از گذشتش. خطا کرده، خطا کار بوده، پشیمون بشه. شاید اینا رو ما گاهی بلد باشیم، من اینجا فقط دارم یادآوری میکنم. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، من دارم یادآوری میکنم. آره، انسان باید بشه یادآوری بشه. فهمودن که پشیمانی گذشته، پشیمانی هم امر قلبیه، اصلا معلوم نمیشه. انسان تو اعماق وجودش باید از اون کرده هاش پشیمون بشه، در یه گناه یا همه یه گناهان گذشتش. اگر میخوای به سمت خدای متعال بیای، در خدای متعال در توبه بازه. متعال اولین شرطش اینه که انسان پشیمان بشه. و ثانی دومیش اینه العزم على ترک العود الیه ابدا، تصمیم جدی بر این که دیگه به اون گناه برنگرد. توی روایتی میخوندم که فهمید کسی که میگه استغفرالله در حالی که داره گناه رو انجام میده، این خدای متعال رو مسخره کرده. المستهزئ بالله، خدای متعال مسخره کرده. و خدای متعال هم قیامت او رو میبره تا بهش، دوباره میارتش، میبره تا بهش، میارتش، میبره تا بهش، این مسخره. میگه تو ما رو مسخره کردی، یعنی همجا مسخره میشی، اینجا مسخره خواهی شد. میگفتی استغفرالله ولی هی گناه میکردی. و کسی که اصلا به خدا کار نداره، کاری نداره، تکلیفش معلومه. اون که میگه استغفرالله ولی گناه میکنه، داره در حال گناه میگه استغفرالله. پشیمانی و دو تصمیم بر اینکه دیگه بر نگرده به سمت گناه. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن، میفرمودن اینجوری بگید به جوانان، توصیه‌اش این بود که میفرمودن که اینجوری بگو که اگر از این لحظه 100 سال عمر داشته باشم، از این به بعد هرگز یک بار هم دیگه این گناه مرتکب نمیشه. یه اینجوری تنقیح میکردن، اینجوری بگی به خودت که اگر از این لحظه خدا 100 سال به من عمر بده، دیگه یک بار هم گناه مرتکب نمیشه. یه همچی عزمی، تصمیم محکم، اینقدر جدی. نه اینکه میگیم تصمیم میگیم، ولی تو تاییدمون میکنی حالا یه بار برگردیم، اگر فرصت بود دوباره شد پیش اومد یه امتحانی بکنیم، یه امتحانی بکنیم. اینجوری نه، قبول نیست. مهره دوم سه فرمودن که و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله امر لیس علیک تبعه. به این نیست که فقط بگی استغفرالله تموم شد، پشیمانی، عدم برگشت، و دوم بسیاری از حقوق حقوق مردمه، حقوق نه حقوق مردم، حقوق مخلوقه. من یه چیزایی که از مؤلفه های کامل بودن اسلامه اینه که انسان در اسلام، انسان با چند تا چیز ارتباط داره و ارتباطش محاسبه میشه قیامت، با خدا، با خودش، با سایر مردم و با سایر مخلوقی مخصوصا طبیعت. این چهار تا چیز در روایت اومده اینا. یعنی اگر ما یک گیاه سبزی رو بی جهت بکنیم، اگر به یه حشره‌ای بی جهت او به ما آزار نمیرسونه، ما او رو اذیتش بکنیم، مثلا بکشیمش، چه کاری نداش به ما. یه وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله سر درس اینو فرمودن به طلبه ها، اینو سر درس به ما فرمودن، فرمودن یه وقتی من وارد اتاق امام شدم رحمت الله علیه، کسی نبود، امام تنها بود، بعد دیدم که امام مشغول داره یه کاری میکنه، گفتم که دیدم که چی شده، پرسیدم، دیدم که یه مگسی وارد از اتاق شده و امام مدتی میخوای بزنتش بیرون، به پنجره بره بیرون که اینو نکشه، اینو بزنه بره بیرون. ببینی هر ما باشی میگه بچه کشو بیارم بکشم اشتامونشو بره، مثلا ما رو داره من اذیت بکنه. ببینی آدم حتیم که من چرا به این ظلم بکنم، این ظلم ما که موزی نیست، اذیت آزاردهنده نیست، چرا ما گیاه سبز رو بکنیم بی جهد؟ چرا به مخلوقی؟ چه به اون چه رسد به انسان‌های دیگه؟ آزار به انسان‌ها، بعضی به راحتی آزار میدن، هر آزاری، چه آزار لسانی، آزار آبرویی، جسمی، هر چی فکر کنید، ضرر به مال میزنن، این کار نه این کار. پس این فایده نداره، این چه توبه‌ای؟ واقعا چه توبه‌ای؟ ما واقعا نمیدونیم چجوری باید جواب این حشرات رو بدیم که بی خود کشتیم، جواب این حیوانایی که اذیتشون کردیم باید چجوری بدیم، خدا گواهی نمیدونیم باید چجوری، چه نسبت به انسانهایی که، چه نسبت به مؤمن که مؤمن پیش خدای متعال خیلی ارزشمنده. انسان یه مسلمان یه مؤمن رو اذیت بکنه، آزارش بده، پولشو نده، پولشو بخوره، هر چی، هر آزاری که از رفقا میگه همسایه پایینی ما تا نیمه شب نمیخوابه، این آلت موسیقی داره میزنه، من میخوام صبح برم سر کار، نمیتونم صبح بخوابم، صبح اخو بیداشم، شب دیر میخوام، میخواد سر صدا اینا، نمیدونم چیکار بکنم. این واقعا این اسلامه، انسانیت نمیتونه. خب شما حقی داری، شما حقی داره، زن و شوهرها حق دارن، چون معمولا زن و شوهرها خیلی پروا از هم پروا ندارن دیگه، مثلا آقایون یه قدری کم لطفیم. خب این همسر چه گناهی کرده؟ ما هر حقی به خودمون میدیم که به او جسارت کنیم، به او اهانت کنیم، بهش ظلم بکنیم. ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، یکی حالا من میخوام عرض بکنم، یکی از کسانی که قیامت، نه قیامت یوم القیامه، نه یوم القیامه یه روز مشخصه که تو روایات هم به تعابیر مختلف آیات به ساعت و اینا ازش تعبیر شده، یوم تقوم الساعه، اون رو نمیگم، قیامت نه، قیامت هر فردی، اذا مات العبد قامت قیامته، هر کسی که بمیره قیامت خودش برپا میشه. که از اونایی که طلبکار ماست و ما نمیتونیم جوابشو بدیم شاید همسرمون باشه. از همده شروع کنیم، بعد بچه هامون، بعد پدر مادرمون، بالا همینجوری اونایی که با اطرافیانمون بودن، باید راضیشون کنیم. مرحله سومیم، پشیمان شدیم، میخوام دیگه برنگردیم، خیلی خوب، بریم راضی کنیم، بریم مردم راضی کنیم. این مردم اصلا هم تو خونه خودمونن هم بیرونن، هر کسی بسم الله به حقی اگر دارن باید بیفتیم دنبالش که اونها راضی کنیم. مرحله سومه کرام حضرت امیر سلام الله علیه. چهارم، الرابع، اینم ادامه معنی بکنم، حتی تلقی الله املس لیس علیک تبعه، تا اینکه خدا رو روز قیامت ملاقات کنی در حالی که هیچ تبعه، هیچ کوچکترین حقی به گردن تو نمونده باشه. یعنی اینقدر دقیق از هر کسی، از هر چیزی، از هر موجودی. و رابع، ان تغمد الى كل فريضه عليك ضيعتها، این که هر واجبی رو که ضایع انجام ندادی اینا رو باید انجام بدی. واجبات هم بعدی مشخصن دیگه، کسی میتونه با استغفار سر و ته کارو به هم بیاره تمامش کنه. نماز باید بخونی، باید قضا کنی نمازتو، روزه نگرفتی برادر خواهرم نمیتونی بر روزه باز روزه بگیری، بعد وصیت بکنی، نمیشه همجوری با یه استغفار. باید خودمون شروع کنیم به نماز قضا کردن، روزه قضا کردن، وصیت باید بکنیم از سرس ماترکمون، بگیم آقا برام اینقدر روزه انجام بگیرید، اینقدر نماز بخونید، حالا یا بچه ها یا برامون کسی اجیر بکنن، که اینا الان کمرنگ شده، اینا الان کمرنگ شده. من تو خبر دارم بعضی ها اجازه نمیدن پدر مادرشون پدر مخصوصن همچین وصیت هایی بکنن، بچه ها نمیذارن. به عنوان طلبه دارم میگم که محل مراجعه هم به طرف بگیم که وصیت کنید حاج آقا هاش خانم شما که مثلا تازه اونا که نماز خونن. در این حال انسان اوایل بروغش ممکنه یه وقتی نادونی داشته، ترک کرده، بدنش طهارت داشته، هر چیزی. مثلا خانوما که خب زودتر از آقایون به بلوغ میرسن، اوایل شاید چیزایی ندونن، گاهی نماز خوندن گاهی نخوندن. مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوان الله علیه وصیت کردن که 2 سال برایشون نماز روزه قضا، ایشون که دیگه این کتابخانه به این عظمت در قم رو با نماز استجاری خریدن تو تکمیل کردن، در این حال وصیت کردن که برای من 2 سال نماز. آدم نمیدونه، یه بالاخره کای نمازایی خونده، نمیدونه، احتمالی دیگه، احتمالی. ولی بعضی نماز نخوندن اصلا، وصیت نکرده از دنیا میرن. نماز، روزه، اگه واجب خمسی بده کارن، این خمس توش سهم امام علیه السلامه، سهم امام زمانه، سهم ساداته، اینا رو ندادن مالشون، بعد ورثه اینا رو تخمیس کنن مترک رو، بعد اینا رو استفاده کنن. اینا وصیت بخواد هم به فکر هم خودمون به فکر باشیم، اول خودمون بعدم پس واجبات الهی رو به فکر باید باشیم. کل فریضت زیعتها فتعدی حقها، باید انجامش بدیم. ول خامس، اینا همه مقدمات استغفار. تازه بمودن پنجم، این که ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان، در حال گناه، در حال مستی، در حال اون دوران که توش گناه میکردی، به بدنت گوشت رویده، بدن گوشت رویده، بعد این گوشت رو با قصه آب کنی. برای چی میگن مؤمن باید گریه کنه؟ برای چی گریه از احوالات؟ مرحوم احمد آقا میفرمود که حضرت امام رضوان الله علیه گاهی براش حوله میوردین، دستمال کافی نبود، حوله، اینقدر گریه میکرد، حوله می آوردیم، حوله خیس می شود. بزرگان هم جور بودن. امام سجاد در سلام الله علیه در ابو حمزه، دادای ابو حمزه سومالی می فرماید که ابکی، گریه می کنم. ابکی هم فعل مزاره، فعل مزاره هم تدل علی استمرار، بر استمرار در رد بکنه، یعنی همیشه کارم این بود و مؤمنم باید کارش همین باشه، منهج دیگه، یه روشه به ما یاد دادن. ابکی لذیق لحدی، ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم برای اون لحظه که قرار جانم از بدنم خارج بشه. ابکی لذیق لحدی، برای تنگی قبرم گریه میکنم. ابکی لسؤال نکیرن و منکرن ایای، برای اون لحظه دو فلشه میخوان من سوال کنم آیا واقعا ملک، این که هست کردم ملکه اینجا به درد بخوره، حضرت عباسی اگر بگن که خدا کی بود در دنیا ما میگیم الله جل جلاله، اونجا که زبون کار نمیکنه که، اونجا هر چی ملکت باشه همون جای گاهی اونجا با پول همه رو میخره تو این دنیا، هر جو گیر کنه پول میده، اینجا میگه خدای من پوله، اون برای من همه کار میکرده. بعد حضرت رسول فرمودن که به تو عرض کردم معذرتون، بازم عرض میکنم، خیلی روایت قشنگی تو نهج فصاحه میدیدم، چند تا فقره کوتاه داره ولی خیلی تقویتش، فرمودن اکثر البکا، خیلی گریه کنید، خیلی گریه کنید، منتها این گریه کجا میچسبه؟ گریه وقتی میچسبه که انسان حال داشته باشه. سفارش شده که وقتی همه خوابن، وقتی همه خوابن، همه انسان ها در خوابن، اما وقت اختصاصی مردم عبد با خدای متعاله، وقت خصوصی سحرها، سحر انسان بلند شه، کسی هم نیست، شاید بارو اون نشه مثلا تو انظار مردم یا تو خانوادمون، به حال خودمون، به حال گناهانمون گریه کنم، اما کسی نیست، همه بچه هم خوابن، اون موقع بلند شیم بقدی. من مجبورم کشکولوار بگم ولی همش به هم مرتبط. حضرت امیر فرمودن که تو با لمن بکا من خش من معصیته، خوشا به حال تو با لمن بکا علا خطیعته، خوشا به حال کسی که بر گناهانش گریه کنه، هی گناهانش رو یادآوری کنه و یه خدای من اینو کردم، من این گناه کردم، من این گناه کردم، من حریم تو رو شکستم، هی گریه کنه. و این عشق، این عشق وقتی هر یه قطرش دریای گناه رو خاموش میکنه، چون من خشیت الله، از خوف خدا انسان گریه میکنه، این خیلی ارزشمنده. از امام صادق راوی پرسید که یا ابن رسول الله، گاهی من در نماز از خوف خدا اشکم میاد، آیا نمازم باطله؟ فرمودن نخیر، این که خیلی خوبه، همونتر نخیر خیلی خوبه، خوشا به حال کس که در نماز از خوف خدا اشکش جاری بشه. و خون نماز عجیب و عارفانه مرحوم معتزله ما بهجت رو انسان یادش میاد، مثل نمازهای صبحشو که جیغ میزد تو نماز گریه میکرد، سوره حمد رو میخوند دیگه وسط سوره حمد گریه جیغ میزد، گریه میکرد، اینا آتش میکنه، خاموش میکنه. اونان که این از گناه سحت یعنی باطل حرام، اون گوشتی که از حرام بر بدنت رویده اینو باید آب کنی، حتی تو زیبه ذوبش کنی، اینقدر باید به بدن با احزان، با حزن، با حزن باید این گوشت رو آب کنی، بگردی استغفار علکیه، همجور بگی استغفر الله، واقعا درجه طول الیینه، واقعا این حق استغفاره. و ینشأ بینهما لحم جدید، تا اینکه بین استخوانت و این پوستت یک گوشت جدیدی بروید، میگه این گوشت، بعد وقت میتونیم سرمون رو قیامت بگیریم بالا بگیم خدایا گوشت بدنم آب کردم، همون گوشتی که تو گناه بهم رویده بود، خدایا توش گواهی میده، این پوست من شهادت میده، پوستم چسبید به استخوان، گوشت جدید روید، این پوست شهادت میده. حالا به این سوره قرآن، یوم تشهد علیهم جلودهم، روزی که قیامت در اون روز پوست علیه انسان گواهی میده، حالا بیاین بگیم لهم نه علیهم، به نفع انسان همین پوست گواهی میده، بگیم من شاهدم که او گناهانش رو در گناهان آب کرد گوشتش رو و پوست گوشت جدید روید. و آخر از سادس، ششم فرمودن ان تزیق الجسم علم الطاعه، این که به جسمت، تا حالا تنپروری تنپرور بودی، الان که روزه نگرفتن تو این ماه، بعضی بودن دیگه روزه نگرفتن این ماه، ما رمضان گذاشت، این کار نه این کار، نه روزهی، نه تلاوت قرآنی، نه نمازی، هیچ اینا به خاطر اینکه یه خود مثلا تشنگی نچشن، گرسنگی نچشن، تنپروریه دیگه. همود علم، علم با حمزه، علم طاعت، درد و رنج اطاعت خدا رو به این جسمت بچشانی، انتوزیغ الجسم علم طاعت، به این جسمت، بالاخره نماز خوندن هم سخته، بعد پاشی بین طلوعین وقتی که خوابش خیلی مزه میده باید بلنشی نماز بخونی، باید از پولت بگذری به حسب ظاهر خمس بدی، بعد تو روزهای طولانی روزه بگیری، نامه سختی داره ظاهر میشه، بعد پول جمع کنی بری حج، اگر مستطیب بشی حجت الاسلام یک بار در طول عمر واجبه دیگه، خیلی نمیذارن از اینا، حاضر نیستن بگذارن. به این بدنت باید سختی اطاعت خدا رو طاعت خدا رو بچشونی. کما ازغته حلاوه المعصیه، همونطوری که شیرینی گناه رو بچشوندی به این جسمت، حالا باید حل سختی گناه بهش بچشونی. آخر فعند ذالک، وقتی همه این شیشت کار کردی، فعند ذالک تقول و استغفر الله، وقتی این شیشت مقدمه رو انجام دادی بعد در این موقع حالا بگو استغفر الله. استغفارم صیغه استفعاله، یعنی طلب، طلب خدایا از تو میخوام که من رو مورد غفران بخششت قرار بدی. پروردگارا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق طاعت و بندگی عنایت بفرما. خدایا اون چه در ماه مبارک رمضان به ما عطا فرمودی، حاصل ماه مبارک رمضان این بود که ما رو از گناهان پاک کردی، ما رو خارج کردی ماه رمضان و ما در ماه شوالیم، تازه داریم زندگیمون رو از نو شروع میکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد این پاکی رو تا ماه رمضان سال بعد برای همه ما حفظ بفرما. خدایا عاقبت اون رو ختم به خیر بگردان. همه بیمارانمون از اهل ایمان علیه السلام به حق محمد و آل محمد شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگار و خداوند حاجاتمون، حاجات این جمع، حاجات مؤمنین و مؤمنات برآورده به خیر بگردان. خدایا دشمنان دین، دشمنان مکتب اهل بیت علیه السلام و قرآن، مخصوصا این صهیونیست های جنایتکار به زودی زود از حفی روزگار محو بگردان. خدایا رزمندگان اسلام رو به حق محمد و آل محمد یاری بفرما. پروردگار خداوند سایه با عظمت و با برکت رهبر عظیم القدرمون داد تا زمان ظهور به سر همه ما با کفایت مستدام بدار. خدای توفیق این عبادت ها، این دور هم نشستن ها، این عرض ادب ها به محضرت به حق محمد و آل محمد بر ما افزون بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.